جولان کلید گزم آلم جولان کلید گزم آلم شبه بزند بر براق عشق از سدره نت سازد و از سدره نت سازد و از عرش متکای خدا چون تا مراد خیش به دل هردم هزار گونه مرادت کند عطا گر آرزو شاهی ملک رضا کنی گر آرزو شاهی ملک رضا کنی پیوست با بنده درگاه مرتضی
چون تو مراد خیش به دلبر گذاشتی هر دم هزار گونه مرادت کند عطا گر آرزوی شاهی ملک رضا کنی پیوسته باش بنده درگاه مرتضی
یا گر آرزوی شاهی ملک رضا کنی گر آرزوی شاهی ملک رضا کنی پیوسته باش بنده درگاه مرتضی
دورمانده از حرم خاص کبریا رو شنیدید با صدای استاد کریم صالح عظیمی با شعرخوانی امیر نوری. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه نیستان در خدمت شما این با حضور آقای محمد جواد بشارتی کارشناس برنامه و آقای رسول رهو خواننده و مدرس آواز و در خصوص آواز به ویژه آواز عرفانی صحبت میکنیم. آقای بشارتی، در بخش آغازین برنامه آقای رهو تعریفی رو از آواز ارائه دادند و بس رسید به اینجا که صدای خوب آیا ژنتیک هست یا نه، که ایشون در پاسخ این سوال شما هم مطالبی رو بیان کردن. در خدمت شما هستیم برای ادامه این گفتگو.
یه نکته که توی آواز هست پذیرش جنس های خاصی از صدا تو فرهنگ های مختلف. تو هر فرهنگی، تو هر تمدنی، قومی، قبیله‌ای جنس های ویژه‌ای از صدا وجود داره که ممکنه به گوش یک فرهنگ دیگه ناخوشایند بیاد، ولی برای خود مردم اونجا خوشایند است. تو فرهنگ رسمی ایران هم، اون هنر آوازخوانی موسیقی ایرانی، محل صدای ویژه‌ای وجود داره. ما نه صدای خیلی بم داریم، حتی بمی که مثلا وجود داره اولا پدیده متأخره تو 50-60 سال اخیر آی بنانینا بم. ولی همونم بم بم نیست به معنی موسیقی جهانی و علمیش، محل صدای باس نیست. یعنی مثلا صدای بم آقای بنان منطبق بر بخشی از صدای حتی خوانندهایی که زیر میخونن هست. یعنی که مثلا ما تو موسیقی ایرانی حدود بین 20 تا 25 نوت، حداکثر 30 نوت، تو مثلا اگر پیانو رو یا ارگ الکترونیک شنوندگان اینجوری مثال میزنم که بدونن، وسط وسطش دقیقا، نه خیلی زیر نه خیلی بم، اون وسطش حدود 20-25 نوت هست که به گوش ایرانی خوشایند میاد. به خاطر می خواننده ما صداشون به هم نزدیک. مثلا اونی هم که خیلی صدای میگن اوج داره مثل آقای بسطامی، اینجوری هم نیست که مثلا توی محله دیگه میخونه. فرض کنید صدای بخش بم صدای آقای بسطامی با بخش زیر مثلا صدای خواننده مثل آقای افتخاری ناظرین هم بر هم منطبقه. آقای بسطامی 2-3 نوت زیرتر میتونست بخونه، حتی به 5 نوت نمیرسید.
درست.
یعنی محدوده وسعت صداییش اکثرا مثلا توی محدوده ثابتی هست. میگم حتی مثلا بمترین خواننده ما هم باز به هم نزدیکه. چه چیزی اینو تشخیص میده؟ تاریخ تو طول فرهنگ هست، چی هست که باعث میشه مثلا یک محدوده صدای خاصی رو فقط ما بپذیریم؟ الان یکی بیاد خیلی با صدای بم بم بم، خیلی بم، منظورم بم بنان نیست، بخونه، خب شاید کسی خوشش نیاد، بگه این چه صداییه، چه اینجوریه، این اصلا میشه راجبش صحبت کرد یا نه؟
والا به نظر من بله، فرهنگ یک وجه ممیزی گذاشته برای ما. یعنی سلیقه رو، حالا نمیدونم از روی عادت یا چی هست، شما مثلا بر فرض یک نفر، کسی که آواز میخونه مثلا در چین، آوازخون برجسته ای هم باشه، برای اونا، برای گوش ما شاید ناخوشاهنگ باشه، یعنی برای ما مطبوع نباشه، چون اون محدوده برای ما مطبوع نیست، خوشایند نیست. این یک، شاید برای ما به این شکل مونده، یعنی فرهنگ این گوش ما رو به این شکل بار آورده. اصلا
جالب هم هست که مثلا مناجات، روزه، اذان، همه مدعی، همش هم تو هم محدوده صوتی،
در یه محدوده خاصه،
چون فرهنگ انگار اینو تثبیت میکنه،
مشخصه. ولی این هم قابل یک مقدار این بر اون بر شدن هستا. ببینید برفرض تا 100 سال پیش، تا 80 سال پیش میکروفون اینا که وجود نداشته، آوازخونه خب یه مقدار به قول شما یه 5-6 تا نوت بالاتر میخوندن برای اینکه صداشون برسه در یه محدوده، مثلا تکه دولت داشته میخونده، مجبور بودش که صداش برسه دیگه. پس یک مقدار این صدا رو، حالا حجمش بیشتر بود، بردش بیشتر بود، شدتش بیشتر بود که صدا برسه. ولی بعد از اینکه میکروفون و این وسایل تکنولوژی جدید اومد، دیگه تفاوت پیدا کرد این خوندن. حتی وقتی که صحبت میکنید از آقای بنان، من شنیدم که آقای وزیری حتی به بنان گفته بوده که آقا دیگه شما احتیاجی نیست به اون شدت و به اون بلندی بخونی، دیگه الان میتونی شما یه محدوده خاص رو. پس این 2-3 نوت میشه این ور اون ورش کرد، ولی آیا این محدوده سلیقه‌ایه که فرهنگ برای ما تثبیتش کرده یا نه؟ من اینو نمیدونم. یعنی
خب منظر من فرهنگ این کارو میکنه، اما این دستخوش تغییر میشه با تکنولوژی. ببین مثلا رادیو میاد، نیاز به یک صداهای دیگه به وجود میاد و بعد مثلا هم شیوه خواندن عوض میشه، هم بمخانی به تدریج بمتر خواندن رایج میشه و عناصری از این جنس تو کنسرت مثلا میکروفون‌های جدید اینا میاد، فضاهای صوتی عوض
یعنی سلیقه ها به اون سمت پیش میره ها.
آره.
یعنی مثلا شما اگر من یادمه که برای من میگفتن که زمانی که اقبال در تبریز میخونده در یه محله در تبریز هست، اینا اونجا ساکن بودن به نام ششکلان، یه محله خیلی قدیمیه، اونجا میخونده و مثلا تا 4-5 کیلومتر صبح که بلند میشد مناجات میکرده شاید هم بیشتر صداش میرفته، یعنی مردم میشنیدن صبح مناجات میکرد، صبحای ماه رمضان مردم قشنگ راحت میگفت ما میشنیدیم اینو و خب این سلیقه اون روز بود، متوجهی؟ حالا اون سلیقه امروز مورد پسند هست یا نیست میبینه که در این 70-80 سال اخیر یک مقدار تغییر پیدا کردیه، به قول شما با اومدن رادیو حتی شیوه های خوندن هم عوض شد.
دقیقاً. یکی از این خوانندگانی که اتفاقا حلقه اتصال قدیم به جدیده، جز اولین خوانندگانی که متفاوت از خوانندگان قدیم که فقط اوج میخوندن میخون، ادیب خانساریه.
بله.
یعنی مثلا ادیب و تاج و امثال اونها بینابینی هن دیگه، تو اوایل قرن حاضر شروع کردن بخونن.
بله.
تو دوره که تازه ضبط اومده بود.
بله بله.
یعنی مثلا تو سن بالای امثال مثلا تو 50-60 سالگی استاده اواخر دوره قاجار بود، اینا 20-30 سالشون بود تازه شروع کرده بودن، شدن بینابینی و خوردن به رادیو و مثلا خیلی تغییراتی از جنس استاد بنان تو آوازشون نیست که یه فضای دیگه باشه دیگه، به شدت اون خواننده‌های قدیم هم نمیخوند. اتفاقا چون حالا مثلا بحث آواز مثلا عرفانی مذهبی اینا هم هست و مناسبت ویژه‌ای که مثلا مرتبط با سوگواری هم هست، تو هنر آوازخانی که مثلا یکی مثل ادیب داشته، چون میخوام یه قطعه دشتی ازش بشنویم با نی استاد کسایی که حتی آقای تجویدی هم با ویولون احتمالا، چون آقای تجویدی از دهه 30 به بعد ویولون نمیزد، مربوط به ضبط دهه 20 شاید باشه و نی استاد کسایی. راجع به ادیب و شیوه آوازخانیش اگه توضیح بدید قبل از اینکه بشنویم شاید بد نباشه.
ببینید ادیب خونساری ایشون متولد سال 1280 هجری شمسی، رادیو در ایران سال 1319 رسما افتتاح شد در اردیبهشت، یعنی ادیب 39 سالش بوده و وقتی هم که ایشون از اصفهان به تهران میان، حالا بعد از 1320 ما بعد، یعنی 40 سال رو رد کرده، ایشون شاگرد کسی بوده به نام سید رحیم اصفهانی و شاگرد دو سه نفر دیگه هم بودن، هم تاج هم ادیب، چون تقریبا هم سن و سالن و محضر اساتید مشخصی و مثل سید رحیم و سید حسین خضوعی ساعتساز اینا رو درک کردن. ادیب دارای دو مرحله آوازخونیه، یک سری از آوازهایی که ادیب با تار مرتضی خان نیداود قبلا ضبط کرده، قدیم ضبط کرده و اخیرا هم منتشر شده در بازار هست، اونا رو با صدای بلند خونده ادیب، اصفهان خونده، کردی بیات خونده، ماهور خونده،
به
شیوه قدمای نزدیکتر. تقریبا از سال 1335 به بعد یعنی ادیب تقریبا دیگه 50 سالشه صداش پایین میخونده ادیب.
به خاطر همین گفتم ادیب حلقه اتصال آوازخانی قدیم با آوازخانی معاصره.
بعد شیوهی هم که میخونده میدونید که اینا تقریبا میشه گفت که از سید رحیم خوب استفاده کردن. ببینید طرز تلفظ شعر رو از سید رحیم یاد گرفتن، مناسب خوانی رو از سید رحیم گرفتن، عرض کنم خدمت شما نوع صدادهی از سید رحیم گرفته شده، بعد تحت تأثیر سید حسین طاهرزاده هم بودن اما مثل سید حسین طاهرزاده نخوندن. من برای یک توضیح داخل پرانتز بگم، خیلی ها فکر میکنن که شیوه یا مکتب اصفهان رو سید حسین طاهرزاده بنا گذاشته، اینجوری نیست. ببینید این مکتب، وقتی صحبت از مکتب یا شیوهی میکنیم، این یعنی از سایه درست نشده که مثلا بگیم سید حسین طاهرزاده بنا گذاشونو، نه این شیوه بوده، چون میدونید که اصفهان تقریبا از دوره صفوی خب پایتخت بوده، بعد مرکز هنر بوده. حالا
چون حالا نمیخوام وارد بحثش بشیم، من از معدود کسی هم که اصلا طاهرزاده رو منتسب به اصفهان نمیدونم، چون ایشون 17-18-20 سالگی مهاجرت کرده
تهران.
بعد با درویش خان مثلا
هشمشتاش
با حسام السلطنه و 26-27 سالگی اولین آوازش رو ضبط کرده، شاگرد سید رحیم هم نبوده، از پشت در شنیده.
بله.
بیشتر تحت تاثیر حسام السلطنه بوده. به نظر من شیوه آوازخانیش اون چیزیه که تو پایتخت رایج بوده و مبتنی بر ردیف و میزا عبدالله و چیزی.
حالا من میخوام اینو بگم برای کسایی که فکر میکنن که نه مبده نبوده سید حسین طاهرزاده، حالا جزئی کسایی بوده که در این شیوه بودن، بعد به قول شما اومده تهران از درویش خان و از اسلام السلطنه و اینا هم استفاده های زیادی کرده.
اون چیزی هم که ما به اسم اصفهان میشناسیم با تاج ادیب و امثال اونها باز با شیوه طاهرزاده خیلی فرق داره، یعنی تو نحوه خوندن و اینا.
خب همین رو دارم میگم متمویز. اینا حالا ما یه بار بحث میکنیم کامل درباره مختصاتش تا جایی که فرصت هست، ولی اینو بگم که ادیب پرورشی یافته مکتب سید رحیم اصفهانیه و میبینید که اون شیوه رو قبلا به اون صورتی یه مقدار با صدای بلندتر، بعد در سال 30 به بعد صداش یه مقدار پایینتر، یعنی با بمتر میخونه صداشو. حتی میگن تاج میگفته که کاش من تاج میدید که صداش در اوج بود دیگه، همیشه اوج خان بود تاج، یعنی تا اواخر عمرم که صداهایی هم آوازایی هم که از تاج داریم اوج میخونده، بم خیلی کم میخونه. حتی میگفته که کاش من میتونستم یه دو بیت شعر مثل آقای ادیب پایین بخونم، دوست داشت اینجوری بخونه. بعد عرض کنم خدمت شما که در اون مکتب اینا پرورش پیدا کردن، بعد اومده در تهران هم خب با سبا محشور بوده، با دیگران با مرتضی خان محجوبی محشور بوده، با مرتضی خان نیداوود و خب شیوه های مختلف هم گرفتن اینا.
قطعا تا اون موقع که اصلا یه کسایی مثل نیداوود و سبا فقط نوازنده نبودن، اینا حتی تعلیم دهنده خواننده بود. دقیقاً
درسته. شما
یه نکته‌ای که جالبه این راهو، خیلی از این خوانندگان اون نسلی که مربوط به دوره اول ضبط اینا آخر دوره قاجار و اوایل قرن حاضر، برای من جالبه نسبتی با موسیقی سنتی مذهبی دارن، یعنی پدراشون واعظن خطیبن. تو اول برنامه که بحثشون موروثیه داشتیم، الان مثلا میخوندم که خود ادیب خانسار جوونیاش تو خانسار اذان میگفته، بله. مثلا اذانگو بوده،
اصلا پدرش هم واعظ بوده، پدرش هم مؤمن بوده، خود ادیب هم مؤمن بوده. در کتابی که خانم دکتر شیرین ادیب دختر ایشون چاپ کردن اونجا هم اشاره میکنه در بیوگرافیش.
اگر موافق باشید این آواز دشتی رو که به همراه نی استاد کسایی و ویولون آقای تجویدیه خانم رکنی
در خواهش میکنم آوازی رو میشنویم با صدای استاد اسماعیل ادیب خانساری در دشتی با نی استاد حسن کسایی و ویولون استاد علی تجویدی. تشکر میکنم آقای رهو از حضورتون در برنامه و از توضیحاتی که بیان کردید. آقای بشارتی از شما هم تشکر میکنم. دوستان عزیز این آواز رو میشنویم و به اتفاق حاضران در استودیو و آقای محسن فرهانی صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا، بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا، سخن شناس نهی دل برا خطا اینجا،
oh, 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 oh.
درون من خسته ده ندانم چیست یا
و اما بشنوید برنامه یه گفتارش رو. گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام، سعید ظالم محمدی هستم، گفتارش رو میشنوید از رادیو فرهنگ. در خدمت جناب آقای امیر تهرانی هستم، از فعالین حوزه معلولین و ناشنوایان. سلام.
سلام، روز عالیتون بخیر.
راستمندم آقای تهرانی، چه فعالیت هایی دقیقا در این حوزه دارید، در حوزه معلولین؟ میدونم که فعالیتون فرهنگی است، توضیحات کامل رو بدید. فعالیت های امروز ما بیشتر متمرکز بر بحث جلوگیری از انزوای بیش از حد جامعه معلولین هست، یعنی به نوعی که بتونیم جامعه معلولین، مخصوصا جامعه ناشنوایان که بیشتر با اون جامعه در ارتباط هستیم، در فضاهایی که افراد عادی جامعه به صورت روتین و هر روزه حضور دارن، بتونیم این عزیزان رو هم شرکت بدیم در مراسم ها، در اتفاقات، رویدادها و حتی در مباحث مثل بحث های کارآفرینی و بحث های اقتصادی. حضور این عزیزان نه تنها باعث ایجاد شور و نشاط اجتماعی میشه، بلکه از خیلی از معضلات به ذکاری ها و افسردگی های اجتماعی جلوگیری میکنه، کما اینکه میتونه توی بخش های مهمی از جامعه اون حس انسان دوستی، حس با هم بودن رو به شدت تقویت کنه. چون به هر حال وقتی احساس کنیم یک نفر به نوعی بر اثر یک نقصانی که داره ضعفی در خودش میبینه، همین که بتونیم به عنوان فرد قوی تر کمک حال یک نفر باشیم، خب این به هر حال به لحاظ حسی، به لحاظ انرژیک برای خود انسان اتفاقات خیلی خوب و یک کارمای خیلی مثبتی رو رقم میزنه.
در حوزه کارهای سینمایی میدونم که فعالیت میکنید، دقیقاً توضیح میدید که چه فعالیت‌های انجام میدید؟
سینما اشاره در واقع پدید آمده از بحث دوبله زبان اشاره ناشنوایانه که برای اولین بار در جهان بر اثر یک سری مجموعه کارهای تحقیقاتی و مطالعه‌ای صورت گرفت که ما تونستیم با تلفیق هنر سینما و تئاتر و زبان اشاره به کلیدهای دوبله زبان اشاره برسیم که کاملا مطابق با همون دوبله عادی که ما سالیان سال ستارگان سینمای ایران تو بحث هنر دوبله به اون شیوه تونستن دوبله رو در ایران در واقع گسترش بدن، کما اینکه تونستن در جهان هم برای خودشون نامی دست پا کنن. ما هم تونستیم بر اساس همون معیارها کار کنیم که ناشنوایان حداقل در ایران از روزی که از سینما به وجود اومده تونستن که امروز برن و فیلم رو در پرده سینما با کمک زبان اشاره و زیرنویس فارسی مشاهده کنن.
خیلی از شما متشکرم.
تو برم خدا نگه.
با امیر تهرانی صحبت کردم، فعال امور معلولین و ناشنوایان در حوزه فرهنگی. امیدوارم که از این گزارش لذت برده باشید. تا گفتارش دیگر، خدا نگهدار.
با ما منتشر شد.
دوستان، به پایان بخش دوم برنامه‌های پخش شبکه فرهنگ رسیدیم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.